اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز ولادت با سعادت امام محمد ابن علی باقر العلوم و باقر العلم بعد النبی صلوات الله و سلامه علیه است و وجود مقدس حضرت باقر صلوات الله و سلامه علیه غیر از همه جهاتی که دارند به گردن ما خوزعی ها یک حق خاصی دارند، چون اصل مسئله بهره برداری از فرصت نزاعی که بین بنی امیه و بنی عباس پیش آمد، البته نزاع بد بود اما ضعیف شد بنی امیه، ایشون به مجرد اینکه احساس ضعف کردن در بنی امیه شروع به حرکت کردن و از همون اطراف خودشون اینا، حالا نمیخوام وارد بشم، میخوام به بحث بپردازم، در وقتش خواهیم گفت، از همون اطراف خودشون به قول معروف از همون بچه سنی های دوروبر کسانی ساختند که اینها امام صادق صلوات الله و سلامه علیه بعدن فرمود اگر زراره نبود، محمد بن مسلم نبود، لندرست آثار النبوه. امام باقر اینا رو جمع کرد، یک کسایی تربیت کرد. زراره کی بود؟ محمد ابن مسلم. و چه سنیایی که می آمدن، منتها آدمای دقیقی بودن، سوال می کردن و استعداد داشتن، اینا در دامن امام باقر رشد کردن، اینا جزء طبقه پنجم ما هستن دیگه، و بعد آمدن در بستر تربیتی امام صادق صلوات الله و سلام علیه. حوزه های علمیه وامدار امام باقر هستند، ولذا ما خیلی مقیدیم. حالا تولد ایشون ایام درسی خب تعطیل که نیست، خیلی رسمیت پیدا نمی‌کنه. عرضم به حضورتون که ولذا ما حتی مقیدیم شهادت ایشون، خیلی اصرار داریم که عرضم به حضورتون که درست برگزار بشه، چون شهادت ایشون قبل از عید قربان و همه تو چیز حج و بساط، حتی تو خانه هم خیلی روزه برای امام باقر برگزار نمیشه، همین بیوت مراجع، اونم مراجعی که از قبل اون سنت های قبلی رو دارن، سه روز روزه که میگیرن. عرضم به حضورتون که اون فاصله شهادت امام باقر تا شهادت حضرت مسلم رو سه روز مرحوم آقای بروجردی روزه میگرفتن، بعضی از مراجع الان مقیدن و الا هم یه روز میگیرن و تمام میشه، که ما حتی این رسم و مقیدیم، حتی مسجد اعظم ما گفتیم سه شب مجلس باشه به مناسبت شهادت امام باقر، چون امام باقر اونجور قدرش اونجور که باید و شاید دانسته نیست پیش ما. ما توجه داشته باشیم وامدار امام باقر هستیم ما، این حوزه ها خیلی امام باقر حق به گردنشون داره، چون اگر نبود این حرکتی که امام باقر آغاز کرد و امام صادق هم اساسی دنبال کرد، اگر نبود امروز چیزی تو دست و بالمون نبود، این رو بدانیم ما، این رو ما بدانیم. و این فقط این بوده که این بزرگواران از فرصت پیش آمده استفاده کردن. زمان امام صادق هم فرصت تموم شد، در خونش هم بستن، کار به جایی رسید که مسئله میخواستن بپرسن، بعد لباس خیار فروشی تنشون کنن و طبق خیار رو سرشون بگذارن، اینجور شد دیگه. اما تا آمدن متوجه بشن کار از کار گذشته بود. صفاح ابتدا خمشی بد نبود چند سالی، منصورم تا خودشو جمع و جور کرد اومد به پرداز جون گرفت طول کشید، ولذا این کار انجام شد. این حوزه هایی که تشکیل شد و این عرضم بزرگتون که نغمه‌ای که در افتاد که سالها بعد از شهادت امام صادق و مرد گفت وارد مسجد کوفه شدم، دیدم 70 منبر در اونجا سر پا هست، بر سر هر منبری کسی نشسته و میگه حدثنی جعفر ابن محمد. این بود، این آثار بود. به هر حال امروز روز ولادت با سعادت این امام بزرگوار هست. عرض تبریک به محضر مقدس آقا حجت ابن الحسن المهدی جلال الله تعالی فرجه الشریف داریم، به محضر همه شما عزیزان، و امیدواریم خداوند به برکت این روز، به برکت این مولود مبارک، یک فرج و گشایشی شامل و عام برای همه شیعه مقرر بفرماید در همه جای دنیا انشاءالله. خب برگردیم به مطلبمون. بحث ما در این بود که مسئله‌ای که مرحوم صاحب عروه عنوان کردن، خب گل مسئله چون نام سید الشهدا در بین هست، گل مسئله این شد که در اینجا اذا نظر زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه یوم عرفه، و بعد همون سال قبل از اشهر حج، اشهرم موضوعیت نداره، قبل از اینکه یعنی در قبل از زمانی که بتونه خودشو به حج برسونه استطاعت براش پیدا شد. این مسئله ماست، آیا در اینجا این حج وجوب پیدا میکنه یا وجوب پیدا نمیکنه. عرض کردیم سه تا قول هست در اینجا، مثل مرحوم صاحب عروه که فرمایش ایشون رو تقریر کردیم اساسی قائل شدن که اصلا در اینجا حج وجوب پیدا نمیکنه، اصلا نذر منعقد میشه، نذر منعقده، باید نذر رو به جا بیاره، باید به جا بیاره و حج در کنار نذر وجوب نداره، ملاک نداره، ولذا اصلا مورد ما صغرای باب تزاحم هم نیست که ما بگیم در اینجا نذر و حج با هم تزاحم میکنن، ما بگردیم دنبال این که کدامشون اهم و ملاکن هستند، اصلا نوبت نمیرسه. این یه حرف. حرف دوم، البته این حرف رو صاحب عروه داشت، مرحوم آقای حکیم داشتن که حالا میگیم وچش رو. حرف دوم، قول دوم، فرمایشی بود که البته در گذشته بوده، اونی که مرحوم صاحب عروه فرمود و مرحوم آقای حکیم هم فل جمله تقریر کرد، قول مشهور فقها هم هست، فقهای سلف هم همین جور گفتن، نذر منعقد میشه و حج وجوب پیدا نمیکنه. قول دوم قولی است که بعضی از اعلام محشین عروه از قبیل مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای استحمد خنسا، اینا فرمودن که حرف این بود که در اینجا تزاحم واقع میشود بین نذر و بین حج، نذر واجب شده بر این شخص، حج هم به مقتضای استطاعت واجب میشه، دوتا واجب داریم. اینجا صغرای باب تزاحمه، در تزاحم دوتا واجب اونجا چه میکنیم؟ بریم سراغ قواعد باب تزاحم. و این اعلامی که ذکر کردم به خصوص میرزای نائینی و مرحوم آقای بروجردی میفرمایند در اینجا یقدم الحج لأهمیته ملاکن، این قول دومه. قول سوم که دقیقاً مقابل قول مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه است و مقابل قول آقای حکیم، فرمایش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای خویی میفرمایند که در اینجا حج مقدمه، نذری که کرده نذر منحل میشه، کشف میشه از عدم انعقادش، حج نه از باب تزاحم مقدمه، اصلا تزاحمی پیدا نمیشه، مزاحمتی پیدا نمیشه، صغرای باب تزاحم نیست، حج مقدمه بدون هیچ حرفی، و ایشون این قول رو عنوان میفرماید. خب مرحوم آقای خویی این فرمایش رو، سه تا قول ما داشتیم دیگه، این قول سوم که مرحوم آقای خویی میفرماید در بیان طویلی در تقریرات که ما از این تقریرات مرحوم آقای حاج آقا مرتضی بروجردی رضوان الله تعالی علیه شهید بروجردی نقل میکنیم، به طوله ما نقل کردیم در نوشته ها، چون نکات ریزی داره و نوع نکات ریزی هم که اینجا مرحوم آخون دارن مخالف با مبنای اکثره، حالا میگیم مطالبی دارن و مطالب ایشون رو باید عرضم به حضورتون که مطرح بکنیم، چون آقای خوی شأنی در حوزه ها الان داره از نظر علمی که مسئله بدون نظر ایشون یا تحقیق نظر ایشون پیش نمیره، علی حال فقیه محققی است و نظر ایشون هم نظر قوی هست ولو قبول نکنیم. ایشون میفرمایند که در اینجا، البته این مسئله را من قبل از فرمایش ایشون اضافه کنم، نظر زیارت سید الشهدا روز عرفه یکی از موارده، منتها چون نام سید الشهدا هست این برجسته شده، و الا نذر کرد هر چیزی را که در اون سال مانع از حج بود، نذر اول منعقد شد که این نذر یا صرف وقت میکنه یا صرف مال میکنه، بعدن قبل از اشهر حج یعنی قبل از زمانی که خودش رو بتوانه به مکه برسانه استطاعت پیدا شد. این در همه اون موارد میاد، و حتی اگر یک واجب فعلی به قول صاحب عروه واجب فعلی بر عهدش باشه که این واجب فعلی قابل جمع با حج نباشه، بعدن استطاعتم براش پیدا بشه، اون واجب فعلی که قبل آمده مقدم به حج از نظر صاحب عروه البته. ولی زمان مسئله که ما میگیم فقط زیارت سید و شهدا یوم العرفه نیست، این مصداق بارز هست، اینجا عنوانش میکنیم. شما احسنتون شما معلوم شد تو هنوز وارد نشدید تو بحث، یعنی هم با ما تا حالا همراه نشدید. ما خودمون عرض کردیم سه تا قول در مسئله هست. صاحب عروه می فرماید در اینجا زیارت الحسین نذر مقدم است، اصلا نوبت وجوب به حج نمی رسه، تزاحمی نیست که اهم و مهم رو بحث بکنیم، تزاحمی وجود نداره. ما یه واجب داریم نذر، این نذر آمده جلو وجوب حج رو گرفته، شما چیزی واجبی به عنوان حج ندارید، تزاحم بین دوتا واجبه. اینو صاحب عروه میگه. ما التزام نداریم که مبنای صاحب عروه رو بگیم نه، مبنای دیگران رو بگیم نه، ما همه مبانی رو باید بگیم، بحث کنیم صاحب عروه چرا گفته، دیگران چرا. توجه، اینکه شما میفرمایید تمام مسئله اهم و مهمه، نه خیر، اینجور نیست. اگر مثل صاحب عروه آمدیم گفتیم نذر اینجا آمده، من وقتی نذر کردم وقت من مشغول شده، فروخته شده قبلا، مثل اجاره، اجاره مثال زدیم، مثل اجاره که خود نائینی هم میگه، حالا بعد فرمایش نائینی هم میرسیم، وقت من فروخته شده، استطاعت اومد، استطاعت نمیتونه تأثیر بکنه چون من وقتم وقت اشغال شده است. خب اگر استطاعت محقق نشد، استطاعت شرط وجوب حجه، شما میخواید حج رو وجوبش رو بیارید بدون استطاعت، این که نمیشه، پس وجوبی حج نداره اصلا. ما یه واجب داریم به نام نذر، اصلا حج وجوب نداره، اینجا مزاحمتی اصلا این حج با نذر نداره چون وجوب پیدا نکرده که مزاحمت کنه، اینجا بحث اهم و مهم اصلا مطرح نیست. ولذا طبق نظر مبارک صاحب عروه نذر حتی اگر اهم از حجم نباشه مقدمه، چون اصلا نذر حج واجب نشده. یه مبناست مثل مبنای آقای خویی رضوان الله علیه، باز اهم و مهم مطرح نیست، اصلا مطرح نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمایند حج وقتی آمد، حالا رو استدلالی که میفرمایند حج وقتی آمد اصلا نذر قبلی خودش رو منحل میکنه. منحل میکنه یعنی چی؟ یعنی وجوب الوفاء به نذر که من تا حالا داشتم استطاعت وقتی آمد، این وجوب الوفاء ملغا شد، پس باز من یه وجوب بیشتر ندارم، یه واجب بیشتر ندارم، اونم حجه. تزاحمی با نذر نداره که من ببینم نذر اهمه یا حج اهمه. درست شد؟ بله. فرمایش شما عنایت فرمایید، فرمایش شما در یک جاست، مسلک مرحوم میرزای نائینی، آقای بروجردی، مرحوم آقای آست احمد خونساری که می فرماید اینجا مورد ما صغرای باب تزاحم است، یه واجبی داریم به عنوان نذر، واجبی داریم به عنوان حج، ما باید ببینیم بین دوتا واجب کدام اینها، اینا در مقام امتثال اونجور که در باب تزاحم گفتیم باید هر دو ملاک داشته باشن، و اینکه جمع نتونیم بین این دوتا بکنیم، و بعد تزاحمشون هم در مقام امتثال باشه که اون صغرای باب تزاحم بشه. اگر اینجور شد وقت ببینیم کدام اهمه، اینجا اهم مقدمه. پس فرمایش شما رو همین مبناست. ما الان حرف آقای خویی رو میخوایم مطرح کنیم و آقای خویی قائله که اصلا تزاحم نیست، اهمیت و غیر اهمیت، اهم و ملاک، اینجا ملاک نیست. اما فرمایش ایشون، مرحوم آقای خویی میفرمایند که مثال زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه یوم عرفه که اگر نذر بشه، این رو میفرمایند و بعدم تصدیق میکنند، ذکر غیر واحد من الفقها ها بل المشهور بینهم ان ذلک مانع عن الاستطاعه، اینا بفرمایید، یعنی خود انعقاد نذر، نذر وقتی که من کردم در وقت خودش که نذر میکردم که مانعی نداشت، مشکلی نداشت، نذر واقع شد، وقتی نذر واقع شد و ذمه من رو مشغول کرد، این نذر مانع عن الاستطاعه، ببینید حرفی که صاحب اوربه میزنه حرف مشهور فقهاست. قبلا گفتیم از صاحب مدارکم نقل کردیم دیگه، خاطرتون هست، دو روز شهید اول شهید ثانی، همین رو میگه محقق اردبیلی. پس اینجا باز تزاحمی نیست، ایشون میفرمایند خودشون و کذا لو کان علیه واجب مطلق فوری. بعد میفرمایند که انهم بنو، بعد از مدتی به اصطلاح بعد از چند سطر که آمدن، ایشون میفرمایند که انهم، تعبیر اینجور میکنند، تعبیری که میکنند استدلالی را که مشهور ذکر کردن عنوان میفرمایند، و این درسته، یعنی مشهور آمدن به همین استدلال کردن و این استدلال رو در کلام صاحب مدارک دیدیم و مرحوم صاحب اوروه رضوان الله علیه هم این همین استدلال رو در خود اوروه آمده ذکر کرده. مرحوم آقای خویی با تعبیر که انهم، شاید که انهم بنو، بنا گذاشتن در مقام استدلال که در اینجا قدرت معتبره در حج عبارت است از قدرت شرعیه، و قدرت شرعیه به اصطلاح مقدم نیست بر قدرت عقلیه. این یک توضیح میخواد که ما وقتی کلام مرحوم صاحب اوروه رو مطرح کردیم، این رو حالا فل جمله گفتیم، جاش اینجاست قبل از اینکه وارد بشیم و فرمایش ایشون رو عرضه بکنیم. قدرت عقلیه و قدرت شرعیه، این یک مسئله است که برای ما در اینجا دارای اهمیته. یعنی حتی اگر ما بتوانیم به یه جوری این استطاعت متأخر رو محققش کنیم، یعنی بگیم این استطاعت تحقق پیدا کرده که شرطیت برای وجوب حج درست بکنیم، یعنی یه وجوبی برای حج درست بکنیم، در اینجا نظرم قبلا وجوب پیدا کرده، حتی در مقام تزاحم یکی از مرجحات باب تزاحم این است که اون تکلیفی که مقید نیست به قدرت شرعیه مقدم میشه بر تکلیفی که مقید است بل قدرت شرعیه. در مرجحات باب تزاحم داریم، ناینی هم میفرماید این برای ما اهمیت داره. منتها استدلالی که مشهور کردن عبارت از این است که حج مشروط است بل قدرت شرعیه. چی میخوان بگن؟ قدرت شرعیه یعنی شارع آمده برای وجوب حج قدرت خاصه ای رو شرط کرده. قدرت خاصه چی؟ استطاعته. شرع استطاعته. برای نماز قدرت خاصه نیست، به قول معروف وجوب نماز آمده، اما در وجوب حج آمده اگر من استطاع الیه سبیلا، هر کسی استطاعت پیدا کرد، این استطاعت رو شرع آمده مقرر کرده. حالا مراد از استطاعت، استطاعت شرعیه یا عرفی، او داستان دیگه است، بسم کردیم، اما اخذ استطاعت به عنوان شرط، این رو شرع آمده اخذ کرده، من استطاع الیه سبیلا. این که شرع خودش آمده قدرت خاصه ای رو برای حج در نظر گرفته که عبارت از استطاعت، خب در اینجا اگر این حج در کنار واجب های دیگر قرار گرفت، واجب های دیگر مثل نماز و امثال اینها، هر واجبی نذر، اینها مقید به قدرت عقلیه است، یعنی بیشتر از قدرت عقلیه که نمیخواد، استطاعت که اونجا نیست، یا قدرت شرعی یا قدرت خاصه که اخذ نشده. همین مثل سایر تکالیف، همه تکالیف مقیدن به شرایط عامه تکلیف، یکیش هم قدرت عقلیه است دیگه. حالا اگر ما در اینجا مثل حج مقید شد به قدرت شرعیه، نظری آمده در اینجا، نظر مقید نیست به قدرت شرعیه، ولی حالا مرحوم نائینی ادعا خواهند فرمود، ها بعدا با ایشون بحث داریم، نظر مقید نیست به قدرت شرعیه، همون قدرت عقلیه است دیگه، مثل سایر تکالیفه. وقتی نظر مقید به قدرت عقلیه نیست اما حج مقید است به قدرت شرعیه، قدرت خاصه، وقتی وجوب شارع، خب عنایت فرمود، وجوب شارع الزامه، الزام یعنی اشتغال ذمه، وقتی وجوب شارع به تکلیفی آمد، الزام شارع آمد، خب اینجا مثل تکلیفی مثل نظر رو گردن من گذاشت و بر ذمه من گذاشت، آیا با وجود این قدرت شرعیه برای حج فراهم میشه؟ قدرت عقلیه فراهمه، اما قدرت شرعیه فراهم نیست، چون عذر شرعی من دارم، ذمه مشغوله. چه کسی ذمه من رو به نظر مشغول کرده؟ خدا، شرع. شرع آمده گفته کسی که نظر کرد یجب ان یفی به نظره، فی به نظرک، امر دیگه. اینو شرع آمده گفته. وقتی شرع این نظر رو من کردم، شرع آمده همینجور وفا امر به وفا به نظر به من میکنه، یالا به نظرت وفا کن، چون امر اینجوریه دیگه، امر فوریه، همینجور آن به آن تکرار میشه، البته تکرارش با انحلال عقل دیگه در اصول گفتیم. اینجا این انحلال عقلی همینجوری میگه فه به نظرک، فه به نظرک. خب آیا این اشتغال ذمه من عذر شرعی هست که من کار دیگه مشغول نشم و نظرم رو ادا بکنم؟ نه، کار دیگه حق ندارم من بکنم، عذر برای من. یعنی شما وقتی نظر رو داری حق نداری کار دیگری بپردازی، حق نداری، تو ذمت مشغوله. خیلی خب، حجم که مشروط به قدرت عقلی، به قدرت شرعیه است، یعنی قدرت خاصی که شرع مقرر کرده، یعنی توان خاص. خب این توان خاص در اون جایی که شارع خودش توان من رو گرفته، آیا اون توان خاص محقق میشه یا نمیشه؟ این بحث اینه. ولذا چون حج مقید است بالقدرت شرعیه، خوب اینا فرمایید، نه قدرت عقلیه، چون حج مقید است بالقدرت شرعیه، انعقاد نظر در رتبه قبل از آمدن استطاعت، اینجا این قدرت شرعیه‌ای را که ما در حج می‌خواهیم و در استطاعت شرط شده، این نظر منعقد شده این قدرت را سلب می‌کنه و از بین می‌بره. دیگه من قدرت شرعیه ندارم، قدرت عقلیه دارم، من میتونم ول کنم نظر رو برم حج به جا بیارم، اما شرعا نمیتوانم. اون فه به نظرک رو چیکار کنم؟ فه به نظرک آمده ذمه منو مشغول کرده، خب عذر شرعیه، عذر شرعیه. مگه شما نماز میخواید بخونید، نماز فوریت داره، اما اداء دین هست، مگه خود شرع نمیگه این اداء دین رو برو جلو بنداز، نماز رو دیرتر خوندی اشکال نداره، عذر مانع شرعیه دیگه. اینجا همینجور نظر مانع اون شرعیون که جلوگیری میکند از تحقق قدرت شرعیه برای حج. این استدلال مشهوره. ولذا مرحوم صاحب عروه فرمود، برای اینکه تعبیر صاحب عروه این بود، و ان القدرت الشرعیه کل قدرت العقلیه، یعنی چی؟ یعنی همون جور که من اگر قدرت عقلیه نداشته باشم تکلیف تعلق نمیگیره، اگر قدرت شرعیه هم نداشته باشم تکلیف تعلق نمیگیره. اینجا قدرت شرعیه هست، یعنی حج مقید به قدرت شرعیه شده. مع انتفاع القدرت شرعیه لا یتحقق الحج. ولذا مشهور این استدلال رو کردن، استدلال قالب‌های مختلفی پیدا کرده. صاحب عروه می‌فرماید قدرت شرعیه مثل قدرت عقلیه، در بعضی از کلمات هست العذر الشرعی کل عذر العقلی، فرق نمی‌کنه، همش همین است که ما عرض کردیم. طبق این نتیجه‌ای که ما در اینجا می‌گیریم که حج مقید است به قدرت شرعیه، اما نظر مقید نیست، و اگر نظر منعقد شد این قدرت شرعیه‌ای که در حج لازم داریم از بین میبره، نمیذاره وجوب بیاد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه همون عدم تزاحمی است که صاحب عروه میگه، اصلا نوبت به تزاحم نمیرسه. اینجا نظر واجبه، اما حج واجب نشده، چون استطاعت قدرت شرعیه است، استطاعت این قدرت شرعیه حاصل نشد با مانع شرعی، با عذر شرعی که نظر باشه، با مانع شرعی که نظر باشه، قدرت شرعیه در حج پیدا نشد، پس وجوب برای حج نیامد. نه کاری به مقدسی داریم، نه کاری به سید و شهدا. البته ما همه عمر کار داریم با سید و شهدا، حالا اینجا در مقام بحث مثلا فرض کنیم همه عمرمون ما محتاج سید و شهدا هستیم، نه کاری به این مثال داریم، چون مثال که میاد آدم میلرزه میترسه. اینو توجه داشته باشید، اون روایاتی که وارد شده که خدا روز عرفه اول توجه به ظاهر سید و شهدا میکنه بعد به مهمانای خودش، اینا شوخی نیست، میلرزونه آدم رو. اما الان ما در مقام استدلال فقهی این جهات رو میذاریم کنار، اصلا مثال نذر عرفه رو نمی کنیم، مثال نذر نماز خوندن ها سیدون الاستاد بعدن دارن، مثال رو میذارم که در اینجا من نذر میکنم که هر عرفه ای تو همین مسجد محلمون، مثلا تو سیدون، مسجد سیدون دو رکعت نماز روز عرفه بخونم، نذر میکنم دیگه، نذر منعقد میشه یا نمیشه؟ ما اینو مثال میزنیم، از کار سید و شهدا بیایم بیرون، او یه داستان دیگه است، او فوق این حرف هست. حالا ما در اینجا نظر اگر منعقد شد، ما از نظر قاعده فقهی میگیم همه جن و انس عالم و آدم همه میگن هش مقید به قدرت شرعیت، چون آیه است دیگه، لله علدناس هجو البیت من استطاع الیه سبیلا. استطاعت قدرت خاصه است که شارع مقرر کرده. حالا آقای خویی میخواد ازش فرار بکنه، هی میفرماید زاد و راهله، همون زاد و راهلی که گفته قدرت شرعیه هست یا نه؟ قدرت شرعیه هستی که شارع مقرر کرده. حج برای همه واجب نیست، حج بر اونایی واجبه که زاد و راهله دارن، مگه این نیست؟ خب این قید خورده، وقتی قید خورده اگر یک عذر شرعی، یک مانع شرعی اینجا پیدا شد، این قدرت شرعیه رو جلوشو میگیره، جلو به وجوب رو نمیگیره. حج میشه نذر، میشه واجب، اما حج وجوب پیدا نمیکنه. تزاحمی در کار نیست، مگه واجب با غیر واجب تزاحم پیدا میکنه؟ دو تا واجب بخوایم کنار هم ملاکشون محفوظ بمانه، حالا میگیم این راحتی که نیست، ملاک هر دو محفوظ باشه در کنار هم، ما در مقام امتثال جمع بین این دوتا ممکن نباشه، ندونیم کدوم رو عکس بکنه، میشه تزاحم. اینجا نوبت به تزاحم نمیرسه و نظر مقدمه، این مبنای صاحب عرب است. مرحوم آقای خویی در ابتدای بحثشون عنوان میفرمایند با این تعبیری که انهم بنو، مشهور رو میفرمایند و درست هم هست، منتها که انه نیست و مسلمه، چون ذکرم فرمودن صاحب مدارک ذکر میکنه، شهید ذکر میکنه، اینها استدلالشون در تقدم نظر بر حج در این مثالی که ما زدیم از این بابه، چون حج مقیدون بالقدرت شرعیه و نظر و عذرون شرعی مانعون شرعی یمنع ان تحقق قدرت شرعیه در حج. دیگه من توضیح فکر کنم اندازه کافی داده شد. که انهم بنو علیه، اون وقت ایشون میفرمایند که ظاهر این عبارت، البته یه هویی هم اینجا دارن مرحوم آقای خویی، حالا اینجا بگیم عرضم به حضورتون که هو میکنن مطلب رو، میفرمایند که خب اگر این مطلب رو بگیم که حج مقید به قدرت شرعی است و اگر ترک واجبی لازم بیاد، نذر بر من واجب شده، من بخوام برم حج به جا بیارم، نذرم ساقط میشه دیگه، این سقوط وجوب در حج، بلکه هر ترک واجبی لازم بیاد اینجا جلو وجوب حج رو خواهد گرفت، طبق این معنا، چون اونجا قدرت شرعی است، هر چیزی که این قدرت شرعی رو سلب بکنه جلو حج رو میگیره. بعد ایشون میفرمایند که هنوز وارد بحث نشدن که استدلال کنن، اما میزنن به طرف مقابل، میفرمایند خب این لازمش این است که رد سلام واجبه، درست؟ کسی به شما سلام کرد جوابش رو باید بدید دیگه، واجب مگه نیست؟ حالا کسی میخواد حج بره، تمام کاراشو کرده، اگر این حج رفتنش الان که داره میره سوار هواپیما بشه، یکی سلام کرد، خب واجبه جواب بده. اگر اینجا جواب دادن سلام باعث بشه از طیاره باز بمونه، اینجا میگن اشکال نداره، این لازمش نیست که اشکال نداشته باشه، چون اینجا قدرت شرعیه است و این رد سلام این قدرت شرعیه رو سلب کرده. خب ایشون میفرماین، من نمیگم، ایشون میفرمایند، ببینید من میخونم که نگید از خودش در آورد، حتی انه لو توقف السیر الی الحج الا ترک رد سلام به حیث لو اراد التصدی للرد خرجت القافله او تحرکت الطائره سقطت عنه فریضه الحج حين اذن لان الاستطاعه المعتبره فيها شرعيه و في رد السلام عقليه فتتقدم، رد السلام مقدم بر حج. خب حالا ما به قول معروف ما خودمون چیزی نیستیم، اما از طرف مشهور، از طرف بزرگان با بزرگواری اینو اعتنا نمی کنیم، اینو رد میشیم فعلا تا با حرفای دیگه مرحوم آقای خویی برخورد بکنیم. این عرضم به حضورتون که ضربه ایشون رو ندیده میگیریم، ضربه فنی نیست البته، هوه، به قول اون آقا گفت لا مؤثر فی الوجود الا هو. حالا ما اینو هو میگیریم، اینو اعتنا نمی کنیم، رد میشیم. فرمایش ایشون رو خیلی خوب، شما که غیر از این میفرمایید، ما در مقام فقه داد و فریاد و فحش و هو و اینا تأثیر نداره، دلیل میخواد، دلیل بیارید، شما برای حرف خودتون دلیل بیارید. ایشان میفرمایند که وقت گذشت، تازه ماهی مقدمه چیدیم که شروع بکنیم. مرحوم آقای خویی میفرمایند توجه داشته باشید در اینجا در باب نذر، ما در شرع وجوب وفاء به نذر داریم، فی به نذرک، لکن توجه داشته باشید وجوب وفاء به نذر یک وجوب تأسیسی نیست که شارع جعلش کرده باشه همینجوری روی مثلا مصلحتی که خودش دیده، بلکه حکم فی به نذرک یک حکم امضایی است. مثل چیزی که در باب معاملات داریم، در باب معاملات مگه نمیگیم اونجا احکامی که شارع در باب معاملات داره تأسیسی نیست، امضایی است، یعنی امضا میکنه سیره یا عقلائیه. اینجا در فی به نذرک حکم امضایی است، اما کاری به امضای سیره یا عقلائیه نداره. امضا میکند ملتزمه العبد علی نفسه به مقتضی النذر. شارع نگاه میکنه، امضا به این معناست که اون چیزی که عبد خودش رو مکلف میکند به اون چیز بر اساس نذر، شارع نگاه میکنه بعد همون رو میپذیره، میگه التزامی که تو بر نفس خودت کردی منم قبول دارم، فی به نذرک اینه. دلیل امضایی است نه دلیل تأسیسی، خودش حکمی تأسیس میکنه، اینجا امضا میکنه، میپذیره به قول معروف، رد نمیکنه که اگر شما چیزی رو بر عهده گرفتی، بر ذمه گرفتی، التزام بهش پیدا کردی، شارع بگه این التزام تو رو منم قبول دارم، فی به نظر چیزی بیشتر از این نیست. و وقتی که اینجور شد، ایشان میفرمایند که در اینجا چیزی که من ملتزم میشم بهش باید اینو درش تحقیق کنیم، شارع هم همینو قبول میکنه، در نذر ملتزم بهی العبد علی نفسه، این چیه؟ این رو عبد که میاد این کار رو میکنه، بعد البته ایشون میفرمایند که این به هر حال لازمه که مضافاً الی الله باشه، اضافه به خدا داشته باشه. من نذر که میکنم برای این است که با این نذر خودم و التزامی که بر نفس خودم میکنم یه تقربی به خدا پیدا بکنم، یک اضافه‌ای به خدا پیدا بکنم، بنابراین در اینجا لازم است که این عمل صالح للتقرب باشه. صالح للتقرب یعنی راجح باشه، رجحان رو ایشون میفرماید علتش اینه، منشأش اینه. البته میفرماید دلیل نداریم، فقط همینه، این حالا محل کلامه، ما این خرد و ریزه فعلا کار نداشته باشیم. عملی باید باشه صالح باشه برای اضافه به خدا و تقرب به خدا، ولذا چیزی که شما میخواید نذر بکنید یا باید واجب باشه یا مستحب باشه یا ترک حرام باشه یا ترک مکروه باشه، یه چیزی روچاری باید داشته باشه که قابلیت اضافه به خدا داشته باشه. درست شد؟ ایشان میفرمایند که خب پس ملتزمه فی نذر عبارت از اینه که باید امری باشه مضافا الالله و فعل صالح هم باشه برای این اضافه به خدا و تقرب به خدا. و باز توجه باشه که ایشون میفرمایند که در اینجا رجحان ذاتی کافی نیست که ما بگیم من این عمل رجحان ذاتی داشت، وقت نذر کردم و منعقد شد و تمام شد. نه خیر، به تعبیر دیگر، حالا بنده تعبیر میکنم، رجحان هم حدوثی میخوایم هم بقایی. درست شد؟ قابلیتی که این متعلق نذر باید داشته باشه، صلاحیتی که برای تقرب باید داشته باشه، این صلاحیت باید همیشه باشه تا نذر بمانه. به تعبیر بنده، مادامی که این صلاحیت باقی است، نذر هم باقی است. فی به نذر کس که شارع حکم امضایی داشته باشه. وقتی اینجور شد، حالا یه نتیجه میگیرم که بحث رو جمع کنم تا فردا. ایشون میفرمان وقتی که اینجور شد، اگر آمدیم این نذر ما، حالا هر چی میخواد باشه، زیارت الحسین یوم العرفه باشه یا هر چی دیگه، این نذر ما، این متعلق، اگر مانع از انجام حج واجب بشه، مانع از انجام حج واجب بشه، استطاعت که آمده از من سوال میکنن چرا حج به جا نیوردی، میگم چون نذر داشتم. پس نذر مانعه، این نذر مانع دیگه رجحان لازم رو نداره، صلاحیت لازم رو برای تقرب، برای اضافه به خدا داشتن رو دیگر نخواهد داشت. وقتی این اضافه رو از دست داد، این رجحان رو از دست داد، نذر خود به خود منحل میشه، دیگه اصلا فی به نذرک نداری. درست شد؟ پس فی به نذرک اینجا التزام شارع حکم امضایی، حکم تأسیسی نیست. لم التزمه عبد علی نفسه، التزمه العبد باید متقربا الی الله و مضافا الیه باشه، و متقربا الیه و مضافا الیه باید عملی باشه که صالح برای این معونه باشه، و این صلاحیت ذاتی کافی نیست، صلاحیت فعلی میخوایم، هم حدوثا هم بقاءن باید باشه. و در ما نحن فیه به ما ان این نذر موجب ترک حج میشه، ترک فریضه میشه، دیگه این صلاحیت تقرب رو نداره، ولی اضافه به نذرش منحل میشه و از بین میره. این حرف ایشون. البته ادامه داره حالا. و السلام علیکم. میدونم شما حرف ایشون رو میخواید بزنید، اشکال بخل خود.